5-3 برنده اعلام شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره با عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیه برای رشد و تکثر و همچنان تنمیم نسل‌ها و تولید نسل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون آنها بودن آن نوع تکثر حجره بدون آنها بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدند و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیز و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا امیتیسوس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتیس و یا میسوس انجام می شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شدند که ویژگی های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیه سریعتر از عملیه های میوتیسوس و میوسیس انجام می شود و همچنان تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. که این قسم مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارند. این تقسیم از ته حجره چندین بار تقسیم می شد و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شد و حجره های جدید تشکیل می شدن. نوع دیگرش تقسیم جوانه زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شد. نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شد. خوب این بود قسم مستقیم. در دست قبلی ما مراحل میتوسیس یک مراحل پروفاز رو هم خواندیم که در نخست باید من عملی میتوسیس تشریح کنم که میتوسیس نوع تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیه باعث رشد بدن، ترمیم نسج و تولید حجره های جدید در نسج های بدنی می باشد که مرحله هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده ای می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب مرحله پروفاز را خواندیم که مرحله پروفاز با مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم ها در این عملیه به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کنند که در این کروموزوم ها با کروماتید ها تشکیل می شود. کمی کروماتید های خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته چند پدید می شوند. خب این بود یک مرور کوتاه به درسی گذاشتم. میایم درس جدید می خوانیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خوانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الی صفحه 34 می باشد. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. میتافاز باز به این رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دگمانند وصل می گردد. خب مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوک های متقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرد و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوک مانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خب در این مرحله نفاذ که است سنتومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شود. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جداسازی کروموزوم ها می شود. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. خب سلاید بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی به وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی به وجود نیامده، بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی به وجود می آید. خب مرحله تلفاز را می خوانیم که در مرحله تلفاز کروماتیدها به کروموزوم های جدید تبدیل می شوند و در قطب ها به حالت غیر متراکم برمی گردند. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزوم ها شکل می گیرد و هستچه ها باز می گردند که کاملا قسمی که حجره مادریشان بود حجره دختری هم به مونوه صورت می گیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از این مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او باز سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم می شود که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم می شود و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل می شود و در حجره های نباتی اصلا همی فرو رفتگی به وجود نمی آید، فقط دیوار حجری به وجود می آید. خب این بود تلفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ اولی میتوسیس نشو و نمو نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین می رود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملیه دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نموی موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم حجرات بالایی میمیرند و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملی میتوسیس از داخل تولید میشود دوباره اشغال میکنند. خب عملی میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملی میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشونمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های ما حجره های جسم ما حجره های جسم نباتات از من می روه و در عوض آن حجرات جدید به وجود می آید که در نتیجه همین عملی میتوسیس به وجود می آید. که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها می باشد، تولید مثل می باشد. مثلا در سلاید هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جای حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام ازی توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آیم انقسام تنقیسی یا هم میوسیس را به خانش می گیریم. لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم است. این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری می باشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل می گردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است که میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد و تعداد کروموزوم هایش هم با حجره های دختری حجره با حجره مادری مساوی میباشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد و حجرات که به وجود میاد تعداد کروموزوم هاش نصف حجرات مادری میباشد که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جا شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جا می شود تکمیل می گردد که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مراحل دقیق‌تر میوسیس اولی این می باشد پیش فاز اولی هم پروفاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوئید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتیدهای غیر خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انفیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و با قطب های مخالف حجره کشیده می شوند و کروماتید های خواهری هنوز متصل می باشند. تلفاز اول و سیتوکینز، دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل می شوند که این حجره ها هاپلوئید می باشند. میایم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میسوز دوم، پیشفاز یا پروفاز دو، کروموزوم ها با دوباره متراکم می شوند و دوکای تقسیم تشکیل می شود. میتافیز دو، کروموزوم ها در مرکز حجره قرار می گیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده می شوند و در مرحله آخر یا هم تلفاز دوم و سیتوکینز دوم که شاگردان عزیز در این چهار حجره دختر هاپلوئید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل می شوند که کروموزوم هایشان نصف از حجره های مادری می باشد. خواه اهمیت میوسیز در چیست؟ تولید حجره های جنسی است. میوسیز باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعداد از کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع ژنتیکی، ترکیب تصادف که کروموزوم ها و تعویض قطعات ژنتیکی تنوع زیادی را در نسل های جدید ایجاد می کند که این یکی از اهمیت های میوسیز می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها، میوسیز به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و از افزایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. چین شد انقسام تنقیصی یا هم میوسیز. میاییم اهمیت عملی میوسیز می خوانیم که قبلا هم ما با شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میوسیز که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این عملیات تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاء یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بلای تنهی می رسید که این کار ناممکن است. عملی میسوسیس یک عملی بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. میکه قبلا هم گفتم عملی میوسیز که از در حجرات جنسی صورت میگیرد در اینچه به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی با دو برابر میشد بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بالای تنهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها مثل حجره مادری می باشد ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چی است؟ اول ژنتیک درمانی و تحقیقات حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که من قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جای شود تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 33 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشن. دوم تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیز میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات مطالعه میوسیز برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد که این شد اهمیت عملی میوسیز و میوتوسیز. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با موضوع مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار تک تک.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وای بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وای بدون تخم نباتاتی هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه تخم تولید نمی کنند، که بسیاری از انواع نباتات حال در روی زمین وجود نداره و در زمان های قدیم از درختان بزرگ ازی به حس جنگل ها استفاده می شد که درختانشان به طول 30 متر بود. ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده می کنیم. کمی زغال سنگ از بقایای این نباتات وجود می آید. بعد راجع به سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها عبارت از نباتات وایی می باشند که بدون تخم می باشند و در مناطق مرطوب و نمناک می رویند. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس ها بدون آب زوجی و غیر زوجی، که در تکثر زوجی گامت های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا می کرد و زایگوت را به وجود می آورد، و در تکثر غیر زوجی روی برگه های سرخس ها پندک ها تشکیل می شد که وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از او سرخس های دیگر به وجود می آمد. و راجع به نباتات تخمدار هم صحبت کردیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که دارای نباتات انساج وایی می باشند و همچنان تخم می داشته باشند، که نباتات بدون بودن نباتات زهل بذر و نباتات مخفی بذر، که نباتات زهل بذر نباتات بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمع به معنای برهنه یشکار و اسپرم به معنای دانه می باشد، که این نباتاتی که دیگر گروپ شامل بودن دانه هاشان برهنه بود و تخمه هاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت، و این نباتات که بود برک هاشان همیشه سبز بود و برک هاشان سوزانی بود، و علت سبز بودن این برک ها ای بود که این نباتات برک های خود را به یک بارگی از دست نمی دادن، بلکه چندین سال طول می کشید تا برک های خود را از دست می دادن، که مهمترین و بزرگترین گروپ این نباتات مخروطیان می باشد، که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می شد. بعد راجع به کاج هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات زهر البذر بود، و همچنان راجع به تکثر جنسی کاج صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفی البذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یا دانه میباشه، که این نباتات دانه هایشان برهنه نمی باشه، بلکه دانه هایشان توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه هاتا پوشیده می شده بود. که نباتات مخفی البذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشیمیایی و نباتات و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم، که اهمیت این نباتات چی می باشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است، چون بیشترین نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه، و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده می شد. خب این بود درس گذشته ما. یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. میایم فصل جدید، فصل چهارم شروع می کنیم، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات می باشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب طبقه بندی حیوانات، میان در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن. حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه، که حجرات موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه، که برعکس نباتات میباشه، که نباتات کلروفیل و کلوروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل، کلوروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انسجام ساخته شده، که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جا به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده، که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده، که فایلم اسفنج ها، فایلم کیستنان، فایلم کرم های بهن، فامیل کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم کرم های درمتنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان، و همچنان فایلم کردتا می باشه، که از جمله نو فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستن، و فایلم کردتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میایم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میایم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم، که در قدم از اول فایلم اسفنج ها میباشه، که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده، که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا و اکسیژن را دریافت میکنه میکنه و بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ که به نام اسکولم است به بیرون دفع میکنه. و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی میباشد توسط مژه ها حرکت میکنه، ولی در حالت بروغ روی صخره ها در بسترها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی می کنه و جسماتشان از چند میلیمتر الا چند متر می رسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره می کنه که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل می کنه. اسفنج ها در آب های شیرین و برنگ های مختلف دیده می شه و وقتی که این رنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین آب بیرون شوند رنگ خود از دست می که عبارت هستن از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشن. بعد از این میایم راجع به فایلم کیسه تنان صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدنهایشان کیسه مانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاق آن در بدن تمه داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تمه را به حس میسوزه که مثال خوبی فایلم کیسه تنان شقایق های بحری و جلی فش می باشه. بعد فایلم کیسه تنان میایم راجع به فایلم کرم های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعض از این کرم ها شکارچی می باشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعض از این کرم ها پرازیت می باشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه، مانند کرم جگر گوسفند. خب حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعثی میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه، در خون باعث تخمگذاری میشه که در داخل خون تخمگذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخمهاشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از چیز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمهای این کرم به وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخمهاشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیتهی داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هاضمه انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذرانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن 10 متر طول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگک می باشه که با کمک همین چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این نوع کرم که است از قطعه ها ساخته شده که در هر قطعه بدن این نوع کرم تعداد زیاد تخم تولید می شه که قطعات انتهایی کرم به تدریج باعث هسته از قطعات دیگر جدا می شه و امرای مواد غایطه شخص خارج می شه و توسط تلف های کالوده به زمین بمین باشه داخل بدن گاو ها می شه که این تخم ها امای گاو ها را باز می کنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون می شه و در عضلات گاوها به شکل سیست می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این پرازیت داخل بدن ما شود و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از راجع به فایلم کرم های مدور صحبت های می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و استوانه ای می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتئین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها، حیوانات و نباتات میشه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی میشه و از شیرین نباتات تغذیه میکنه و بعضی از این کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه میکنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور پیامین کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اوکسیاروس می باشه. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشه که کرم مذکر کوتاه‌تر از کرم مونس می باشه، یعنی کرم مونس درازتر از کرم مذکر می باشه که کرم مونس هر روز تا 200 هزار تا تخم می‌گذاره که این تخم ها با مواد غایتی انسان از بدن خارج میشه که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها میشه که این کرم ها با وسیله آب ناپاک سبزی ناشسته وارد سیستم هاضمه انسان میشه که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان سرفه میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد معده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرم اسکاریز کرم کخ یا هم کرم اکسیاروس می باشه که این کرم ها کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونس تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دست های آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم‌اشتهایی کم‌خونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فعالم کرم های حلقوی است که این کرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوک ها از انواع کرم می باشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک می باشه و جوک ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که کرم ها برگ های پوسیده شده و ذرات خاک را میخوره و دوباره ذرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت و ذرات مفید می باشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تیغ مانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میکنه و که در هر وقت که در زمانه های قدیم از می نوع کرم ها در بخش جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها را به طریق صحی پرورش میدادن و در جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها غذای حیوانات دریایی هستند و در زنجیره غذایی نقش خیلی مهم دارن. بعد از این فایلم نرم تنان می باشه که در فایلم نرم تنان حلزون، اکتوپوس و صدف می باشه که سه بخش مشخص در بدنشان دیده میشه که سر، پا و بطن می باشه که قسمت بطنش که اعضای بدن در او قرار داره توسط یک پرده نازک پوشیده شده که این نوع حیوانات به خاطر حرکت از پاهای عضلاتی استفاده میکنه و توسط یک نوع قشر حاکی احاطه شده که تنفس این نوع حیوانات توسط پوستشان صورت میگیره و برخی از حلزون ها برگ سبزی ها را میخوره و آفات مزارع به حساب میروند و برخی هم سبب مریضی های مانند کرم جگر گوسفند میشه و هر وقت یک جسم خارجی یا همریک داخل صدف قرار بگیره یک لایه درخشان آهکی در او ساخته میشه که مرور به زمان او به مروارید تبدیل میشه و یک مروارید و مروارید یا هم امو یک ساختمان درخشان را به وجود میارم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما همین قدر بود. امروز ما راجع به طبقه بندی حیوانات آشنا شدیم و گفتیم که به نو فایلم تقسیم شده که برخی از این فایلم ها را خواندیم و برخی دیگرش هم به جلسات بعدی میسپاریم. خب در درس امروزی ما فایلم اسفنج ها را خواندیم، فایلم کیسه تنان را خواندیم، فایلم کرم های پهن را خواندیم، با انواع فایلم کرم های پهن آشنا شدیم، همچنان راجع به فایلم کرم های مدور هم صحبتای داشتیم که در فایلم کرم های مدور کرم اسکاریس و کرم کخ بود. راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبتای داشتیم، فایلم نرم تنان هم دربارش صحبت کردیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع امی فایلم بودن. خب شاگردان عزیز، جلسه امروزی ما همینجا به پایان میرسه. تا جلسه های بعدی خداوند یار و نگهدارتان، خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های را انجام میده که در اثر از یک قسم مواد مضر بیکاره به وجود میاد که توسط این سیستم اطراحی از بدن دفع میشه. بعد راجع به ضایعات حجرات بدن صحبت کردیم که ضایعات حجرات بدن همی غذای هضم و جذب شده بود، همچنان یک مقدار انرژی ما و مواد اضافی مثلا کربن دی اکساید، یوریا، املاح اضافی، یوریک اسید و همچنان آب اضافی بدن، تمام شدن ضایعات حجرات بدن عبارت بودن. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت های کردیم که سیستم اطراحی متشکل از گرده ها، حالبین مثلا و همچنان مجرای دران می باشه. راجع به گرده ها صحبت کردیم که گرده ها اعضایی هستن که جور یک جور وجود دارن، شکل لوبیا مانند دارن و رنگ نسواری دارن. بعد راجع به ساختمان گرده ها صحبت کردیم که به سه قسمت عمده هست که قسمت خارجی، قسمت وسطی و قسمت داخلی. بعد راجع به حالبین صحبت کردیم که مجرای هم کانال ادرار هست که حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده به مثلا انتقال میده. بعد از راجع به مثلا صحبت کردیم که یک سیر ارتجاعی نسبتا زخیم تر است که داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره. بعد از راجع به مجرا ادرار صحبت کردیم که لوله باریک است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه. بعد راجع به نفرون ها صحبت کردیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نفرون ها واحد های ساختمانی و تصفیه کنندگی گرده می باشه که امی گرده ها از دو شبکه ساخته شده. بعد از نفرون ها راجع به تشکیل ادرار صحبت کردیم که وقتی که امین نفرون ها خون نصاف شده توسط شریان ها وارد امین نفرون ها میشه، این امین نفرون ها مواد مفیدی از را جذب میکنه و مواد مضری یا مواد بیکاری از روی اضافی را دفع میکنه. بعد راجع به دفع ادرار صحبت های کردیم که وقتی که در 200 یا 300 میلی لیتر ادرار در مثانه جمع میشه، حجم از باعث ازی میشه که انسان احساس دفع ادرار کنه. بعد راجع به اختلال های گرده صحبت کردیم که اختلال های گرده از سنگ گرده و همچنان ریتای عبارت بود و همچنان راه های جدید تداوی گرده را دربارش صحبت کردیم که دیالیز گرده مصنوعی و همچنان پیوند گرده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را که تحت عنوان سیستم های اسکلتی و عضلاتی است شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 44 الی صفحه 49 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اسکلت چیست؟ اسکلت محور و تکیگاه تمام عضلات و اعضای بدن انسان ها می باشه که به اثر امی انقباضات عضلات امی اسکلت به حرکت می آید که شامل امی سیستم اسکلتی استخوان ها می باشه، غضروف ها و مفصل ها می باشه که تمام اعضای سیستم اسکلتی می باشه و به صورت عموم امی سیستم اسکلت به بدن انسان به دو حصه تقسیم شده که اسکلت محوری و اسکلت زمینی. اسکلت محوری به صورت ستونی است که اسکلت زمینی به او وصل می باشه و شامل استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرغه ها و همچنان استخوان سینه می باشه. بعد از او اسکلت زمینی چیست؟ اسکلت زمینی که تعداد استخوان های از او از اسکلت محوری زیاد می باشه و این اسکلت زمینی شامل استخوان های دست می باشه، لگن خاصره، پا، تاقک و بلک شانه می باشه که به طور اساسی اگر بگوییم تعداد استخوان های بدن یک انسان بالغ در حدود 206 عدد می باشه. خب شاگردان عزیز، با اسکلت آشنا شدیم، میایم با وظیفه استخوان ها آشنا میشیم. خب استخوان ها وظایف مختلف را به عهده دارند که عبارت میباشه از محافظت. در قدم اول استخوان ها بسیاری از اعضای بدن را از آسیب های میخانیکی و همچنان خارجی محافظت میکنه. مثلا قلب و ششها توسط قبرغه ها و همچنان نخای شوکی، هم ستون فقرات و همچنان مغز ما توسط جمجمه محافظت میشه که همه استخوان ها در استوار نگه داشتن بدن نقش مدار بازی میکنه. وظیفه دیگر استخوان ها ذخیره میباشه که استخوان ها در وجودشان یا در ساختمانشان همه مونرال ها را ذخیره میکنه و در موقع ضرورت بدن از اون کار میگیره و استفاده میکنه. بعد وظیفه دیگر اسکلت حرکت می باشه که توسط این اسکلت بدن ما حرکت می کنه و بدن ما طوری ترتیب شده که حرکت مناسب را با سرعت لازم فراهم ساخته، یعنی حرکت و سرعت اردوشان با یک تناسب خوب فراهم شه یا هم انجام میشه. وظیفه دیگر استخوان ساختن حجرات خون می باشه که در استخوان های ما نسج مخصوص به نام مغز استخوان یا هم بون مرو وجود داره که بیشترین حجرات خون در همین بون مرو ساخته میشه. خب حالا میاییم با ساختمان استخوان ها آشنا میشیم که ساختمان استخوان ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، ساختمان استخوان ها استخوان نسج ارتباطی می باشه که دو حجرت استخوانی یا هم اوسیتوپلاست یا هم امین مواد مدنی و مواد عضوی وجود داره که مواد مدنی ازی شامل کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و سختی استخوان ها هم به اساس امین کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و بیشتر استخوان ها در ابتدای کودکی یک ما هم در ابتدای سن طفولیت که ما می باشیم به علت کم بودن امین ذخیره مواد مدنی نرم و ارتجاعی می باشه که انساج استخوان ها از دو نوع ساخته شده که متراکم از فنجی می باشه که اگر حجرات نسج استخوان هم فشارده و متراکم باشن به نام استخوان متراکمیت میشه، ولی اگر حجرات می استخوان به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار داشته باشن و همچنان دارای حفره ها باشن به نام نسج اسفنجیت میشه و همچنان رگ های خون از طریق می کانال های کوچک دمی سطح خون وجود داره داخل و خارج میگردن. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع استخوان ها آشنا میشیم که استخوان ها به چه نوع هستند. در بدن انسان و همچنان سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره که استخوان های دراز می باشه که استخوان های دراز شامل استخوان های ران می باشه، بخش دومش یا نوع دومش استخوان های کوتاه می باشه که بند های انگشت ها می باشه که خیلی کوتاه می باشه و نوع سومش استخوان های پهن می باشه مانند جمجمه که استخوان های پهن زیاد سخت از استخوان های دیگر که زیاد سخت تر می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با غضروف آشنا میشیم که غضروف چیست. بخش مهم دیگر از اسکلت انسان امی غضروف تشکیل میده که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی است که این استخوان غضروفی یا هم امی غضروف نرمتر و انعطاف پذیرتر از استخوان میباشه و غضروف ها در بین بعضی از استخوان ها قرار دارد تا مانع ازی شود که استخوان سایده نشه و در نتیجه ازی که ما گفتیم استخوان های با یکی دیگه ارتباط دارن میشه که یا بعض وقت سایده شد، ولی غضروف ها می مانع ازی میشه که استخوان ها سایده نشه. خب بعد از غضروف ها میاییم با مفاصل آشنا میشیم که مفاصل چیست. خب مفاصل محل اتصال استخوان با یکدیگر می باشه، یعنی امی مفاصل نقطه اتصال استخوان ها بین یکدیگر می باشه و همچنان محافظت و نگهداری امی مفاصل ها خیلی ضروری و لازم می باشه. خب بر اساس ساختمان و نوع حرکت مفاصل به سه گروه تقسیم شده: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و همچنان مفاصل های متحرک. که مفاصل های غیر متحرک مفاصل هستند که استخوان هایشان در کنار هم به طور ثابت قرار گرفته باشه که مثال خوبش مفصل بین استخوان های جمجمه می باشه. مفصل و دومش که است مفاصل های نیمه متحرک می باشه شاگردان عزیز که این مفاصل است که اجازه حرکت از او محدود می باشه، مثلا محل اتصال قبرغه ها به سخان سینه. بعد نوع سیومش که است مفاصل های متحرک می باشه که این مفاصل ها سخان های از آزادانه حرکت می کنه که این سخان ها دارای مفصل متحرک توسط رشته های بسیار قوی از نوع انساج ارتباطی که نامش لیگامنت می باشه به هم وصل هستن که اگر سخان ها با وصل این رشته ها محکم وصل نمی بود این مفصل ها بسانی از یک دیگر جدا می شدن. در داخل امی مفصل ها شاگردان عزیز یک قسم مایع متحرک است که به نام مایع مفصلی یا هم سینوویل می باشه که این مایع لغزیدن دو استخوان را در مجاورات همسایگی یکدیگر آسان میکنه و استحکاک میانه از دو را کاهش میده که امی مایع مفصلی مناسب ترین مایع به خاطر کاهش دادن استحکاک میانه دو سطح می باشه که مانع از این میشه که سطح امی استخوان ها نلغزه. خب امی مفاصل متحرک انواع مختلف داره که عبارت می باشه از مفصل توب و کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند که میای مال تمام شو بخونش میگیریم. مفصل توب و کاسه مانند چی می باشه؟ این مفصل به ما اجازه میده تا مواد سپای خود را به هر طرف حرکت داده بتانیم که این شکل توب را داره و با استخوان های لگن خاصره که شکل کاسه را داره به این خاطر این مفصل توب و کاسه مانند گفته میشه. خب بعد از اون مفصل چپ راست مانند است که قسمی که ما میدونیم که چپ راست اجازه زیر میته که دروازه باز بسته شده و همه قسم همین مفصل ها با استخوان های اجازه میده تا فقط در یک جهت حرکت کنه، مثل مفصل بین بند انگشتان که فقط اجازه زیر میده تا به یک جهت این حرکت کنه که این جهت حرکت چون این میباشه که روی یکی دیگر خم شده. خب شاگردان عزیز، میاییم حال با مفصل های مصنوی اشنا میشیم که این مفصل های مصنوی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود یک قسم مفصل های مصنوعی را ساخت که امی مفصل های مصنوعی ران یا هم لگن خاصره بود که مفصل توب و کاسمانان که قبلا خواندیم هی بود که این یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی به وجود آورد که ای دکتر یا هم جراح ارتوپیدی براتینوی قسمت توپ مفصل ران از یک فلز حیاتی و قسمت کاسه از رو از پلاستیک پولی اتلین ساخت که امی کاسه پلاستیک را بلگن خاص را محکم کرد که ای اختراع برای مردم زیاد کمک کرد. مثلا اطفال که لگن خاص را از و نازک می باشه و استخوان‌های ناقص دارن و با می استخوان‌های ناقص یا تعالت میشن، یا هم مریضان که درد شدید یا هم التهاب های مفاصل می داشته باشه در مفصل توپ و کاسه مانند خود درد ها را تحمل کرده نمی توانند. امی اختراع باعث ازی شد که یار از معیوبیت دائمی نجات بده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میاییم یک مرگوتا راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما چی خواندیم. امروز ما فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع فصل پنجم سیستم های اسکلتی و عضلاتی می باشه، که ما گفتیم اسکلت محور و تکیه‌گاه عضلات می باشه، که اسکلت انسان به دو حصه تقسیم شده، اسکلت محوری و اسکلت زمینی. که اسکلت محوری به صورت ستونی است که عبارت می باشه از استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرقه و همچنان استخوان سینه. بعد راجع اسکلت زمینی صحبت کردیم که تعداد از استخوان ها از اسکلت محوری زیاد می باشه، و ما گفتیم که اسکلت عبارت می باشه از استخوان دست ها، پا، لگن و همچنان تاقک و بلک. و باز گفتیم که به طور اساسی تعداد استخوان های بدن انسان شامل 206 می باشه، که این تعداد استخوان ها در یک انسان بالغ وجود داره. بعد راجع به وظیفه استخوان ها صحبت کردیم که وظیفه استخوان هایی بود که محافظت کنه، که از بسیاری اعضای بدن حفاظت میکنه، مثلا از قلب و همچنان از شش. بعد راجع به ذخیره صحبت کردیم که وظیفه دیگر امی استخوان ها بود که استخوان ها منرال ها را خود ذخیره میکنه، وقتی که بدن برزو ضرورت داشته باشه از امی ذخیره ها کار میگیره. بعد راجع به این صحبت کردیم که وظیفه دیگر استخوان ها حرکت میباشه، که اسکلت بدن ما قسم ترتیب شده که حرکت مناسب با سرعت لازم میباشه، یعنی یک تناسب باید بین حرکت و سرعت وجود داشته باشه. بعد راجع به ساختن حجرات خون صحبت کردیم که وظیفه استخوان ها بود که در استخوان ما یک قسم نسج به نام بون مرو وجود داره که بیشترین حجرات خون در می بون مرو ساخته میشه. بعد راجع به ساختمان استخوان ها صحبت کردیم که استخوان نسج ارتباطی میباشه، که در او حجرات استخوانی، مواد مدنی و همچنین مواد عضوی وجود داره. بعد راجع به انواع استخوان ها صحبت کردیم شاگردان عزیز، که ما امروز گفتیم که در بدن انسان ها و همچنان سایر فقاریه ها 3 نوع استخوان وجود داره، که استخوان های دراز می باشه که او عبارت از استخوان ران بود، استخوان های کوتاه می باشه که استخوان های کوتاه بند های انگشت ها می باشه، و همچنان استخوان های پهن بود که استخوان های پهن نسبت به استخوان های دیگر زیاد سخت می باشه، که او استخوان جمجمه سر بود. بعد راجع به غضروف صحبت کردیم که بخش مهمی از اسکلت انسان غضروف می باشه، که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی می باشه، ولی از استخوان کرده نرمتر می باشه. بعد راجع به مفاصل صحبت کردیم که مفاصل محل اتصال استخوان ها با یک دیگر می باشه، که از لحاظ ساختمان و نوع حرکتشان به 3 گروه تقسیم شده بودن: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و مفاصل های متحرک. گفتیم که مفاصل های غیر متحرک مفاصل های هستند که در کنار هم به صورت ثابت قرار گرفته باشند، و مفاصل های نیمه متحرک مفاصل های هستند که اجازه حرکت از و محدود داده باشه. بعد راجع به مفاصل های متحرک صحبت کردیم که مفاصل های هستند که به صورت آزادانه حرکت کرده می توانند. بعد هم راجع به این صحبت کردیم که مفاصل های متحرک شامل مفاصل های توپ و کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند می باشه. راجع به مفاصل های مصنوعی هم صحبت کردیم که در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود و این یک مفصل ران و لگن خاصره را ساخت، که یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی وجود داشت، که این با زندگی زیادتری از کسا تغییر داد که زیادتر از انسان ها و کودکان را از معیوبیت دائمی نجات داد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی ما به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
Thank you.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به امراض و وقایع صحبت‌های داشتیم که ما عامل امراض گفتیم که بر روی سطح خارجی جلد انسان و همچنان داخل دهن و همچنان روده‌های انسان و تمام موجودات زنده دیگر، خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی یک قسم موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی می‌کنه که این موجودات بدون میکروسکوپ دیده نمیشه و این موجودات ذره‌بینی با نام میکروب یاد میشه. بعد از اون راجع به باکتری صحبت کردیم که در سال 1800 دانشمندان یافتن که بعضی باکتری ها میتونن که پاتوجن باشن، که پاتوجن منایزی بود که امراض را تولید میکردن. بعد از اون راجع به این هم صحبت کردیم که بعضی از این باکتری هایی که مضر هستن تولید امراض میکنه که او کولرا و برکولوز میباشه. و راجع به ویروس هم صحبت های داشتیم که ویروس ها 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها می باشه و همچنان توسط الکترون میکروسکوپی تنها دیده میشه که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه که مثلا امراض ساده شان سرماخوردگی یا ریزش می باشه و امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز می باشه که تمام از توسط امی ویروس ها با وجود می آیند. و دانشمندان نتونستن که زنده بودن و همچنان زنده نبودن ویروس ها را تشخیص بدن به خاطر از اینکه ویروس ها نه تنفس میکشه و نه رشد میکنه و همچنان نه تغذیه میکنه، فقط تولید مثل میکنه. و همچنان وقتی که تولید مثلشان هم تنها در حجرات میزبان صورت میگیره. بعد از او راجع به فنجی صحبت کردیم که این موجودات زنده در همه جای روی زمین وجود داره که بسیار زیاد لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت خاص داره و یا امراض هم تولید میکردن که بعضی از امراض نامش بردیم که یکی از او امراض یک نوع مرض جلدی به نام رینگ ورم میباشه. بعد از او راجع به پروتوستا صحبت کردیم که پروتوستا پروتوزوا و الجی بودن و بزرگترین این تأثیری که موجود به انسان ها داره خاصیت تولید کردن مرض می باشه که یکی از مرض های از ملاریا می باشه که توسط پروتوزوا وجود می آید. دیگر از امراض مانند خواب افریقایی، اسهال و همچنان پیچش خونی می باشه که تمام از این تولید امراض می کنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما امراض ساری و غیر ساری الا التهاب در محل زخم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 37 الی 40 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب امراض ساری و غیر ساری چیست؟ خب شاگردان عزیز، وقتی که شما مریض میشین در مجموع فعالیت های حیاتی بدنتان تفاوت هایی را پیدا میکنه و این تفاوت ها را شما حس میکنین که مثلا بعض امراض مثل سرطان و امراض قلبی که از یک شخص به شخص دیگه سرایت نمیکنه، این تمامش به نام امراض غیر ساریت میشه، یعنی به نام نان انفکشن دیزیزیت میشه که عوامل مختلف میتونه سبب تولید می امراض شوه و مثلا میتونه عوامل ژنتیکی باشه، کشیدن سیگارت باشه و همچنان فعالیت های کم فیزیکی و چاقی احتمال می مبتلا شدن به امراض را میته. و بعضی از امراض می باشه مثلا ایدز، ریزش، توبرکلوز و غیره، این میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه که به نام امراض ساری یا هم انفکشن دیزیزیت میشه که این قسم امراض توسط میکروب های بیماریزای هم پاتوجن به وجود میاد که ویروس ها، تعدادی از باکتری ها، فنجی ها، همچنان پروتوستا ها و کرم ها میتونه که عامل امراض باشه، امراض ساری باشه. اما میکروب های بیماریزا چگونه از یک فرد به یک فرد دیگر انتقال میشه که این راه های مختلف داره که اگر از او آگاه شیم ما میتونیم که صحتمند شیم و از او جلوگیری کنیم که وقایع همیشه بهتر از تداوی میباشه که عامل تولید کننده مرض توسط هوا، وسایل شخصی، آب و همچنان غذای آلوده، حیوانات و از شخص دیگر شخص سالم منتقل میشه که باید از این راه جلوگیری کنیم. کسی که به این امراض مبتلا میشه باید دوری ازش اختیار کنیم و همین کسی که به این مرض مبتلا است باید ماسک بپوشه و همچنان به حفظ صحت شخصی خود توجه داشته باشه. خب شاگردان عزیز، مدافع در مقابل امراض را میخونیم که در مقابل امراض ما چگونه میتونیم دفاع کنیم. خب شاگردان عزیز، در دسته گذشته ما گفتیم که میکروب ها و به خصوص امی باکتری ها و همچنان فنجی ها در همه جا وجود دارند. بچه‌ها شاگردان عزیز، همیشه ما با مرض مبتلا نمیشیم، یعنی چون که در هر جا وجود دارند ممکن است که هر روز هر انسان در دنیا بتونه به می امراض مبتلا شود. این سوال پاسخ شی می باشه که بدن انسان با واسطه سیستم دفاعی قوی حفاظت میشه، یعنی بعض اوقات که ما مریض نمیشیم سیستم دفاعی بدن ما از امراض سیستم دفاعی بدن ما مقابل
امروز دفاع میکنه که سیستم دفاعی بدن مانند عسکر یا هم عسکرهای سرحدی یک ملک داره که در مقابل این ملک خود یا حفاظت میکنه. همه قسم سیستم دفاعی بدن هم در مقابل امروز از بدن دفاع میکنه که اگر کسی با عوامل تولید کننده مرض در تماس باشه مرض شدن او حتمی نیست، به دلیلی که باید عامل مرض خود را داخل بدن برسونه که در واقع بدن ما به دو شکل از خود در مقابل پاتوجن هم همین امروز دفاع میکنه که یکی به نام دفاع غیر اختصاصی و دیگری به نام دفاع اختصاصیت میشه که میایم با هر کدام از اوها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، دفاع غیر اختصاصی چیست؟ خب شاگردان عزیز، دفاع غیر اختصاصی دفاعی است که توسط پوشش سطحی بدن انجام میشه و از نوع غیر اختصاصی است و وی به این معنی است که هدف دفاع در مقابل میکروب خاصی نیست، یعنی بلکه در مقابل تمام مقسوم میکروب ها یا چی میباشن یا دفاع میکنن، یعنی در مقابل یک میکروب خاصی دفاع میکنن، در مقابل تمام میکروب ها و خطرات دفاع میکنن که مرحله اول دفاعی غیر اختصاصی شامل جلد و همچنان غشه های مخاطی میباشه که از ورود میکروب ها جلوگیری میکنه که میایم اول درباره جلد صحبت های میداشته باشیم که جلد چیست. خب شاگردان عزیز، جلد اولین وسیله سیستم دفاعی از نوع غیر اختصاصی در مقابل میکروب ها است که چربی و عرق که از جلد افراز میشه این سطح جلد را تیزابی میسازه که از رشد بسیاری از انواع میکروب ها جلوگیری میکنه که عرق دارای انزیم لیزوزیم میباشه که دیوارهای حجروی باکتریا را تخریب میکنه و از طرف دیگر جلد از چندین لایه حجرات هموار ساخته شده که سطح خارجی بدن را میپوشاند و محافظت میکنه و که این لایه خارجی جلد بیشتر از می حجرات مرده ساخته شده که در نتیجه بسیاری از پاتوجن ها در پیدا کردن حجره زنده به خاطر مصاب ساختن با مشکل روبرو میشه و همچنان حجرات جوان تولید شده که جلد تولید میکنه جای حجرات مرده را میگیره که با جدا شدن حجرات مرده بسیاری از میکروب ها هم از سطح بدن دور میشه و اگر کدام قسمت جلد بدن بریده هم خراشیده شوه تعداد از میکروب ها داخل بدن میشه، اما در این وقت بدن ما هم وارد عمل میشه و خون در قسمت می بریدگی لخته میشه و مانع از این میشه که میکروب ها ورود بدن داخل بدن ما شوه و همچنان زخم و خراشیدگی های جلد باید توسط یک تکه و یا بنداژ پاک و تقدیم شده بسته شوه تا از این ورود میکروب ها جلوگیری شوه و انداختن خاک، نسوار، خاکستر و غیره خطرناک میباشه چون که یا تعداد زیادی از میکروب ها داخل از جمع میباشه. خب شاگردان عزیز، با جلد آشنا شدیم، حال میایم با غشه های مخاطی آشنا میشیم که غشه های مخاطی چیست. بسیاری از میکروب ها که با شاگردان عزیز ما میخوانیم یا دربارش صحبت کردیم از طریق دهن و همچنان چشم داخل بدن انسان میشه که توسط انزیم های خاص یا از بین برده میشه و همچنان سطح داخلی سیستم هضم، همچنان سیستم تنفسی و سیستم تناسلی و دفع مواد زائد تمامشون از یک لایه مخاطی پوشانی شده که به نام غشه های مخاطی میشه که این لایه مخاطی مایع به نام مخاط یا هم موکوس افراز میکنه که این مخاط لزجی و چسبنده میباشه و همچنان یا دارای انزیم ها می باشه که باکتریا به او چسبیده می باشه و این میکروب ها از بین میره. مثلا وقتی که میکروب ها ممکن است که از طریق بینی به حلقه داخل شه توسط یک مایع مخاطی احاطه میشه و به معده برده میشه و در اونجا توسط تیزاب معده و همچنان انزیم ها که در معده می باشه و از بین برده میشه و مجراهای تنفسی نیز دارای مژک هایی است که به طور دائم در حال حرکت می باشه و به قسمت فیلتر عمل میکنه که هم در خارج ساخته نمایات جمع شده در شش قسم اخلاط نقش داره و همچنان باعث از میشه که هوایی که ما تنفس میکنیم پاک شود و همچنان دیگر جلد و غشه های مخاطی از ورود میکروب ها در داخل بدن جلوگیری میکنه و زمانی که میکروب داخل بدن شد چهار قسم عکس العمل دفاعی، البته دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که او عبارت میباشه از التهاب در محل زخم، بلند شدن درجه حرارت بدن، دیگری هم با وجود آمدن پروتئین های خاص و زیاد شدن تعداد حجرات سفید خون میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم راجع به التهاب در محل زخم صحبت های میداشته باشیم که التهاب در محل زخم چیست؟ خب شاگردان عزیز، زمانی که قسمت از بدنتان بریده شده یا هم خراشیده شده او محل سرخ میشه و سوزش پیدا میکنه که در واقع محل زخم یک راه ورود میکروب ها به بدن میباشه که حجرات زخمی مواد کیمیایی را ترشح میکنه، یعنی یک مواد کیمیایی خاص میباشه که افراز میکنه که یکی از و به نام هستامین میباشه که هستامین سبب افزایش جریان خون به محلی که زخم شده دومی باشه که در نتیجه امی حجرات سفید بیشتر بن